بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. جلسه گذشته اشاره کردم که خداوند تبارک و تعالی در اعداد صفات مؤمنون اشاره کرد به این نکته که اینها لفروجهم حافظون، و در همین که این نکته رو اشاره کرد استثناء کرد، اینجا فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. از اون طرف باز دوباره این محدودیت رو تأکید کرد، فرمود فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یعنی مرز اینه، علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، وراء ذلك این دیگه خروج از مرزه، فاولئک هم العادون. عرض کردم، اشاره کردم که بحث مسائل جنسی بحث بسیار مهمی است در مسائل اجتماعی و همینطور بحث سلامت روانی و جسمی جامعه، و اسلام در واقع یک راه میانه‌ای رو انتخاب کرد در مقابل دو راه افراطی، یک راهی که بیدین‌ها غیر متدینین داشتند و دارند و اون آزادی در حوزه روابط جنسی است، همین بحثی که امروز تحت عنوان عشق آزاد فری لاو مطرح میشه، که این از گذشته بوده، این هم چیز جدیدی نیست. در جامعه عربی قبل از اسلام به تعبیر مرحوم علامه عسکری میگه ما شاهد یه جامعه هستیم در دوران قبل از اسلام که از نظر فساد جنسی شبیه اون چیزیست که امروز در غرب میبینیم. یعنی خیلی روابط جنسی روابط بیحسابی بوده در جامعه عربی اون زبان. اسلام آمد اون جامعه پر از فساد روابط جنسی رو تغییر بخواد بده، در مقابل یه جریان افراطی دیگر که حالا بهش میشه گفت تفریط، که اون جریانیست که ما در مسیحیت با اون مواجهیم. درسته مسیحیت اصل ایده ازدواج رو میپذیره، ولی با این ایده به عنوان یک ایده منفی برخورد میکنه، و همین دلیل در ساختار مسیحی آدمهای عادی میتونن ازدواج کنن، اما وقتی روحانی شدن اونجا روحانی ها در واقع چند مرتبه دارند. حالا توی مذاهب مختلف این تفسیرهاش و مراتبش و محدودیتهاش فرق میکنه، ولی مثلا در کلیسای کاتولیک اون مرتبه پایین یک روحانی مسیحی که اونا بهش میگن دیکن، و تو فارسی ترجمه میکنن به شبان، حالا این ترجمه چقدر دقیقه من نمیدونم، دیکن یا شبان به قول اینها، یا به قول ما ثقت الاسلام. این ثقت البته مسیحیه هست نه ثقت الاسلام. اینها میتونن ازدواج کنن، که اینا در حد به اصطلاح ما مثلا روحانیان سطح پایین در حد روستا برند و مساجد کوچک به اصطلاح ما، به اصطلاح اونها چپل ها، نمازخونه های کوچک یا کلیساهای کوچک، چرچ های کوچک میتونن برن سخن، اینا ازدواج میکنن. ولی در کلیسای کاتولیک کسی که میخواد پریست بشه، یعنی اولین مرتبه بعد از دیکن که ما بهش میگیم کشیش، پریست دیگه نباید ازدواج بکنه. بیشاپ میخواد بشه، یا ما بهش میگیم اسقف، که دیگه بالاترین مرتبه است، چون اینا سه مرتبه بیشتر در سیستم کلیسایی ندارن، همین دیکن، پریست و بیشاپ. شبان، کشیش و اسقف. اصطلاحات دیگری که هست مثل کاردینال، اینا القاب تشریفاتی است که پاپ میده به افراد، اینا القاب چیزی نیست. حالا به اصطلاح ما این دیکن ها ثقت الاسلام هن یا حجت الاسلام هن، این پریست ها حجت الاسلام و المسلمین هن، این بیشاب ها آیت الله هن مثلا، اینا دیگه این مراتب. اونا در کلیسا میگن پریست و بیشاب نباید ازدواج کنن، و اگر قبلا ازدواج کردن، چون اینا نمیتونن پریست بشن اگر ازدواج کنن، اگر قبلا ازدواج کردن و طلاق دادن، باید ثابت کنن در یک دادگاه ویژه کلیسایی که عامل ازدواجشون عامل جنسی نبوده. که من به بعضی از این بیشاپ ها اسقف ها گفتم این مسخره شد، چی حرفی ازش جایده، گفت حالا دیگه اینجوریه دیگه، گفتم چی ان واقعا حرف مسخره ایه که طرف بره تو دادگاه اثبات کنه که ازدواج که کرده انگیزه جنسی نداشت. چرا این تصورات پیدا شد تو مسیحیت؟ ببینید، حالا این تازه به اصطلاح کاتولیک ها هستن، پروتستان ها البته بازن تو این جهت، ولی ارتودکس ها از این به مراتب بسته ترن. ارتودکس ها مقدسترین جاشون در عالم یک جزیره است به نام جزیره آتوس، که این جزیره در یونان قرار داره. خب یونان میدونید تحت هیمنه کلیسای ارتودکس. این جزیره یکی از کشیش های ارتودکس اورشلیم بیت المقدس به من میگفت، میگفت در جزیره آتوس هیچ موجود مؤنثی حق ورود نداره، حتی هیچ حیوان مؤنثی اونجا نباید باشه. چرا؟ چون تصور اینها اینه که اصلا مؤنث نماد شیطانه، خودشو میگفت، و وجود او تو اونجا مانع از رشد معنویه. حتی وزیر فرهنگ یونان یک زمان میخواست سفر کنه به آتوس، چون یک زن بود بهش اجازه ندادن که به اونجا سفر کنه. حال ببینید، این یه تصوره که ازدواج رو یک امر خیلی خیلی پلید، دنیایی، ضد ارزش‌های معنوی معرفی میکنه، که حالا این تو مسیحیت دیده میشه. یه جریان آزاد روابط جنسی، اسلام یک راه میانه انتخاب کرده، از یک طرف محدود کرده، گفته در خارج دایره ازدواج و ملک یمین ارتباطش جنسی اولئک هم العادون، تو این دایره دو تا کار کرده اسلام، این خیلی مهمه. یک، اولا به لحاظ جنسی یک آزادی فوق العاده اینجا داده، توی دایره ارتباط با ارتباط زن و مرد یه دایره آزادی گسترده‌ای وجود داره که انواع بهره‌مندی‌های جنسی بین زن و مرد جایز شده. حالا اختلاف فتاوایی ما داریم در بعضی از موارد، ولی به هر حال اون چه که مشهور فتاوای ماست دایره خیلی گسترده‌ای از ارتباطات جنسی رو جایز میکنه. این یک بعدشه، یعنی بعد اون بحث جنسی، بحث التزاز، بحث در واقع مادی قضیه. ولی اسلام به این اکتفا نکرده، خود ازدواج رو به عنوان یک امر مقدس و قدسی هم معرفی کرده. یعنی اون بیرون رو، هرچه تاریک و ظلمانی، بحثایی که راجع به زنا میشه توی روایات، توی تعابیر قرآنی، همش ظلمت و تاریکی، و این تکه فوق العاده نورانی که اصلا ترغیب کرده، تشویق کرده به ازدواج، و خود پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان نماینده همه ارزش‌های اسلامی خودش در ازدواج یک احکام ویژه داره. خب این به خاطر این استش که اسلام توجه داشته. ببینید، این یک بحث فوق العاده دقیق جامعه شناختی است که اگر ما این محدودیت رو ایجاد میکنیم، برای اینکه جامعه سالم بشه باید یه دایره آزاد داشته باشیم. این دائره آزاد هم نباید یک امر منفی بشه. تو مسیحیت این دائره آزاد هست، اما دائره آزاد دائره مثبت نیست. یعنی اینطوری نیستش که ازدواج جز عوامل ارتقاء معنوی تلقی بشه، این جز عوامل مانع ارتقاء معنویه. به همین دلیل به اونها میگن شما میخوای از این صد بری بالاتر دیگه نباید ازدواج کرده باشی، مثلا شرطش اینه دیگه. و اینا اینطورن، یعنی واقعا خیلی از اینها مثلا همین پاپ فعلی و این اسقف ها اینها به قول خودشون پسرن، این به این معنای همون عوامیش پسرن، این اصلا تجربه جنسی ندارن. و این البته چقدر مشکلات تو خود جامعه مسیحی پیدا شده و هر از چند گاهی مطرح میشه و بحثای دیگه است، ولی اسلام این نکته رو تأکید کرده برای استحکام و استقرار خانواده از یک طرف، و از طرف دیگه برای اینکه اصلا بستر خانواده یک بستری بشود برای رشد تعالی مفاهیم معنوی، که شخصی که توی خانواده ارتباط جنسی داره نه تنها احساس گناه نکنه، بلکه احساس کنه که یه کار به یه معنای ارزشی رو داره انجام میده، حالا با یه آدابی اونو باز هی خواسته اون رو شکل بده. یعنی این مدیریتی که اسلام کرده و در واقع مهندسی که کرده برای ساختن این رابطه جنسی که یکی از بزرگترین عوامل حوادث مهم در تاریخ بشر بوده دیگه، بشر اونقدی که از این ناحیه ضربه خورده از جای دیگه که ضربه نخورده، معمولا از زیر شکمش بیشتر ضربات خورده. این مسئله فوق‌العاده بحرانی رو اسلام آمده یک مدیریت خاصی کرده. و ما حالا باز برگردیم به اون بحثی که دیروزم گفتم، اگر بخوایم جامعه اسلامی تحقق پیدا کنه باید این ارزش‌هایی که تو حوزه خانواده، تو حوزه ازدواج، تو حوزه روابط جنسی اسلام آورده اینا رو خیلی توسعه بدیم، تقویت کنیم تا بتونیم اون دائره ممنوع رو در واقع حفاظت کنیم. و اگر نکردیم، که متاسفانه نکردیم، عملا اون دائره ممنوع توسعه پیدا میکنه. همون اتفاقی که افتاده، اگر امروز ما شاهد فساد و فحشا هستیم به خاطر اینه که اون دائره آزاد رو نتونستیم درست صیانت کنیم، اینقدر محدود کردیم اون آزادی رو با محدودیت‌های مختلف که دیروز عرض کردم، با اعمال محدودیت‌های مختلف ذهنی و اجتماعی و اقتصادی اینقدر این رو محدود کردیم که از اون طرف اون دایره هی داره گسترش پیدا می‌کنه. و این واقعاً یک خطر جدی است برای سلامت جامعه اسلامی و برای صیانت از ارزش‌های اسلامی. در دراز مدتی میتونه یکی از عوامل ضربه جدی به پیکر جامعه اسلامی باشه که دیروز اشاره کردم به داستان اندلس.